سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الفصل الاول النحو علم به اصول تعرف بها احوال و اواخر الکلم الثلاثه من حیث الاعراب والبناء و کیفیت و ترکیب بعضها مع بعض و الغرض منه صیانت اللسانه عن الخطأ اللفظیه فی کلام العربه و موضوعه الکلمت و الکلامو.
ما وارد کتاب هدایه شدیم. دیروز خطبه کتاب و اون بست ابتدایی کتاب رو با هم دیگه خوندیم، اما یکی دو تا سوال برای دوستان پیش اومد. از عبارت سوال ترکیبی پیش اومد، میخواید بذاریم یکی دو جلسه دیگه بریم جلو بعد برگردیم دوباره عبارت رو بررسی کنیم، یا اینکه میخواد الان بفرمایید؟ برای من فرقی نمیکنه. کتابتون رو میخواد بیارید؟ میخواد بریم جلو، چون الان من عبارت بخوام برگردم تو عبارت، منم 5-6 تا سوال دارم از عبارت، مثلا شما باید بگید جوابشون چی بوده، چون فرض اینه که تو گروه بحث توی مباحثه وقت کردید روش دیگه، مثلا ترکیب کردید الان عبارت جان. حالا نقدشو بگیریم، همون رجوعانی که بردیم نصیحات، فعلا اون 4-5 تا سوال ما رو بذاریم. نقدشو بگیریم، همون رجوعان که دیروز پرسیدن چرا رجوعان خوندیم، کجا بود در عبارت؟ اون خط آخر پاراگراف سمیتو بالهدایه رجاءً الى ان یهدی الله بهی، یهدی الله تعالی بهی از طالبین. اصلا رجاءً درسته، شاید رجاءون باشه، شاید رجاءن باشه. چند نفر فکر کردن روش بحث کردن؟ خوبه این، همین این فکر کردن ها، بحث و نزاهای بی نتیجه، همینا باعث میشه که کم کم را بیفتید، موتورها گرم بشه و روش کار بیاد دست. بود معنی رجا که یعنی امید داشتن، اصلا رجا یعنی امید داشتن. جان خب 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 بفرمایید. اشکال نداره مفعول فی، یک نظر اینه که مفعول فی اینو دقت کنید. ببینید یعنی شما از الان به بعد اینجوریه که در مورد هر کلمه هر ترکیبی رو میگید باید با توجه، یعنی باید از اون ترکیبتون دفاع کنید و با توجه به اون ترکیب باید جمله را معنا کنید و معنی جمله درست در بیارید. خب یه نظر اینه که مفعول و فی، دیگه نظر دیگه هست مفعول الله. چرا؟
یه سمعی تو به تدایه، خب دلیل چیه؟ به این امید که
یه نظر امینه مفعول الله دیگه پس یه نظرم حاله خوبه دیگه اختلاف بل علما جان دیگه نظر دیگری مفهوم اینجا همونطوری که دوستان گفتن ببینید البته ممکنه ما در مورد یک کلمه در یه عبارت بشه 3-4 تا ترکیب رو در نظر گرفت گاهی اوقات اینجوریه مثلا در آیات قرآن این خیلی بیشتر بشه میکنه شما باید اون ترکیبی رو در نظر بگیرید که کمترین زحمت و معونه را داشته باشه همیشه در اکثر موارد اینجوریه گاهی اوقات یه ترکیب مثلا برای در نظر گرفتن یه ترکیب مجبور میشیم چند تا مثلا محذوف در نظر بگیریم یا نمیدونم چند تا خلاف قاعده عمل کنیم چند تا خلاف اصل عمل کنیم تا ترکیب خودمون رو اثبات کنیم اینا خوب نیست بهترین ترکیب اون ترکیبیست که تا جایی که میشه اصلا خلاف قاعده خلاف اصل عمل نشه تا جایی که میشه چیزی محذوف و در تقدیر نگیریم تا جایی که میشه چیزی رو به تعویل نبریم لذا با توجه به این نکته اینجا مفعولون فیه دونستن شاید یکمی سخت باشه شاید به این راحتی ما نتونیم مفعول چون داخل خود رجا معنای زمانی نیست از قبیل ظرف زمان و ظرف مکان نیست مثل یوم و لیل و نمیدونم مسجد و مقتل و اینا نیست بله هر کلمه در یه زمانی اتفاق میفته اما ظرف زمان مهم این بود که خود اون کلمه دلالت بر زمان بکنه یا خود اون کلمه دلالت بر مکان رضا مفعول فی شاید اینجا لایتشسبک باشه به قول رفاق حال هم میشه یه جورایی ترجمه را یه جوری ترجمه کرد که حال گرفت اما برای حال گرفتنش ما باید یک خلاف اصل مرتکب بشیم و اون اصل هم این است که اصل در حال اینه که مشتق باشد اما اینجا رجا مشتق نیست و اصلا مصدره و حال خیلی کم پیش میاد که مصدر باشه اصلا خیلی کم داره معمولا اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبه ضمن این که اگه بخوایم حال بگیریم پیدا کردن ذوالحال یکم سخت میشه اینجا صاحب حال رو یعنی این حالت کی رو داره بیان میکنه این یه نکته دقیقی است که حالا ما موقعی که به حال رسیدیم حال تمیز و مفعول مطلق رو که توضیح دادیم اونجا خواهیم گفت که هر سه اینها از یه نظر شبیه همه منتها تفاوتشون تو این است که اینا میخوان ابهام چه کسی را ابهام کی رو برطرف کنن حال باید ابهام فاعل نائب فاعل مفعول مضاف الیه اینا رو برطرف کنه اما اینجا رجعاً اگه بگیریم میخوایم بگیم این رجعاً حالت خود فعل است حالت سما است یعنی سمیته به امید این که لذا حال بودن هم یه کمی سخته لذا شاید بهترین ترکیب همون مفعول الیه باشه که دوستان گفتن چون مفعول الیه گفتیم اسم منصوبی است که داره علت فعل را بیان میکنه علت فعل داره بیان میکنه آقا چرا اسم این کتاب رو گذاشتم هدایه به علت امید به هدایت طلبه ها توسط خداوند به واسطه این کتاب هیچ خلاف اصلی هم اینجا نداریم هیچ تعبیری هم لازم نیست در نظر بگیریم رضا به نظر میشه که مفعول الله شاید بهترین ترکیب برای کلمه رجعاً البته ما بعدا دوباره برمیگردیم روی این مقدمه یه 3-4 جلسه بریم جلو اون عرضی که داشتیم از دوستان عبارت کنی و ترکیب عبارت رو میخوایم یکم بریم جلوتر دوباره برمیگردیم دو سه تا ترکیب مهم همین ابتدای کار هست اونا رو بررسی کنیم خب حالا وارد بحث خودمون بشیم دیروز رسیدیم به اینکه حالا میخواد در مورد مقدمه کتاب هدایه صحبت کنه. اینا به خاطر اون لامیه که اومده، نه اون لام لام جزمه، لام امر از ادات جازمه است. وقتی هم که دیگه ادات جازم اومد جزم چیه؟ جزم اعراب دیگه، پس معلوم میشه معرب بوده که مجزوم شده.
الان مثلا
اینجا خوبه، جای بحث داره اینجا. آره یه کمی جای بحث داره. مثلا اینجا منظورشون اینه که این لامه اگر حذف بشود،
لامه حذف بشه که
لام حذف بشه عرض کنم خدمت شما حالت جزم تغییر میکنه، ولی مثلا تو امر حاضر چیزی نداریم که بتونیم حذفش کنیم که تغییر کنه. بعضی از این اقوال شاید یعنی دلایل اونچنان چی میگن محکم پسند نداشته باشه. در ادبیات عرب بعضی از اقوال دلایل اونچنان محکم پسند نداره، منتها در یه نگاه اجمالی دلیلشون این بوده چون این لام از ادات جزم است و جزم از اقسام اعراب است، لذا اون صیغه ها رو گفتن محرم. خب مقدمه علم نحو، اون خط آخری که دیروز خوندیم. دوستان من یه توضیحی بدم مثلا کلن در مورد همه علوم. بین خود اما اینجوری رسم بوده که وارد هر علمی که می شدن ابتدای علم 8 مطلب رو بیان می کردن قبل از شروع در علم. در مقدمه علم 8 مطلب رو بیان می کردن. اینا مطالبی بوده که جز خودمون علم نبوده ها، جز مسائل اون علم حساب نمی شده، اما مطالب مهمی بودن که گاهی اوقات فهم بهتر مسائل اصلی علم متوقف بر این امور هشتگانه داشته، متوقف بر این امور هشتگانه بوده، لذا می بردنشون توی مقدمه، نمی بردن جز داخل خود علم بحثشون کنن، داخل مقدمه علم بوده. این امور هشتگانه بین قدما معروف بود به رؤوس ثمانیه، رؤوس ثمانیه، رؤوس هشتگانه. در اثر گذشت زمان از این 8 به مرور زمان 5 تاش که زیاد مهمتر مهم نبود حذف شد از این رؤوس ثمانیه، 5 تاش دیگه مورد توجه علما قرار نگرفت و 3 تای اونها که اینا از همه مهمتر بودن در ابتدای علم و مقدمه علم بررسی شدن، که اون 3 تا همون 3 تایی است که ما اول علم نحو هم در نحو مقدماتی بررسیشون کردیم، یکی موضوع علم، یکی تعریف علم و یکی غایت و غرض علم. این 3 تا از اون رؤوس ثمانیه است که دیگه بین متأخرین و دانشمندان معاصر هم این رعایت شد. یعنی شما الان در کتاب‌های علوم اسلامی، کتابایی که به سبک سنتی نوشته میشن، اگه برید نگاه کنید اول کتاب مقدمه آقا اما موضوع این علم چیه، اما تعریف این علم چیه، اما فایده این علم چیه، فرق نمیکنه ادبیات باشه، منطق، فلسفه، نمیدونم فقه، اصول فقه، عرفان، هر علمی باشه اولش توی مقدمه این کار. لذا ایشون هم داره به همین مطلب اشاره میکنه در اون خط قبل از الفصل الاول، میگه عمل مقدمتو ففل مباد علتی یجب و تقدیمها. مقدمه این علم نحو اون مبادی است که اون نقاط شروعی است که منظور از مبادی همون اون رؤوس سگانه از اون رؤوس ثمانی است، اون مبادی است که واجب است تقدیم اون مبادی، باید تقدیم یعنی مقدم کردن، باید اینا رو اول ذکر کنیم این مبادی. چرا؟ لتوقف المسائل علیها، به خاطر متوقف بودن مسائل این علم بر اون مبادی. تا ما اون مبادی رو ندونیم خوب نمیتونیم این مسائل رو درک کنیم. ففیها ثلاث فصوله. حالا چون عرض کنم خدمت شما میخوایم مبادی رو بگیم، این مبادی رو، این مقدمه رو در 3 فصل تنظیم کردیم. فصل اول یه اشاره اجمالی میکنه به این مبادی سگانه، یعنی میاد اول تعریف علم نحو میگه، بعد موضوع علم نحو میگه، حالا اول تعریف، بعد غرض، بعد موضوع، این ستا رو میگه. بعد در الفصل الثانی شروع میکنه دیگه، میخواد در مورد موضوع علم نحو صحبت کنه. الفصل الثانی شروع میکنه موضوع علم نحو را که کلمه و کلامه است توضیح میده، کلمه را در الفصل الثانی توضیح میده. در الفصل الثالث کلام رو توضیح میده و اینجا مقدمهش تموم میشه، مقدمه کتاب اینجا تموم میشه. باز ببینید از همین اول خیلی کتاب منظمی مشخصه، منظم بودن کتاب مشخصه. یا آقا مقدمه من سه فصل داره، فصل اول مقدمه، تعریف و غایت و موضوعه، بعد چون موضوع دو بخشه کلمه و کلام، فصل دوم مقدمه من میشه کلمه، فصل سوم مقدمه من میشه کلام، مقدمه تموم میشه وارد اصل علم نحو. خب قبل از اینکه وارد بشیم یه بحثی اینجا از خوبه ما هم اطلاع داشته باشیم، و اون این که اولین بار علم نحو را چه کسی تدوین کرد و چه کسی علم نحو را نوشت. اینو دقت کنیم که این قواعد ادبیات عرب فرق نمی کنه چه صرفش چه نحوش، اینا برای خود عرب ها مادرزادی بوده و مادرزادی اینا رو رعایت میکردن، مثل ما که تا قبل از اینکه مثلا بریم مدرسه و تا قبل از اینکه بریم مثلا حالا آیین نگارش رو بخونیم قواعد دستور زمان رو رعایت میکردیم. بحث در اون نیست، یعنی قواعد بوده در بین اعراب سالهای سال بوده. کی اومد اینو به شکل یک علم مدون کرد که الان کتابای نحوی رو مثلا ما داریم میخونیم؟ اولین بار چه کسی این دانش نحو را مدون کرد؟ بعضی ها اعتقاد دارن که یه شخصی و اسمش هم میبرم، یه شخصی اولین کسی است که اومد این دانش نحو رو تدوین کرد، قواعد استخراج کرد، نمیش کنار هم یه کتاب درست کرد، ظاهرا از اهل سنت هم بوده. اما قول حق این است که اولین کسی که این علم نحو را تدوین کرد حضرت امیرالمومنین علیه السلام است، و شخصی خدمت ایشون رسید به نام ابوالاسود دوئلی و از حضرت خواست که آقا مثلا ما میبینیم که بعضن در بین اعراب مثلا در گفتار و نوشتار و اینها خطاهایی رخ میده، در انتقال مفاهیم خطاهایی رخ میده، چه کار کنیم که جلوی این خطا رو بگیریم؟ حضرت هم اونجا شروع کرد و به ابوالاسود گفت که اینو بنویس. که حالا یه نکته اولش داره من اون یادم رفته، بعد گفت الکلمت و اسمون و فعلون و حرفون، الاسم ما ان با ان مسما و الفعل ما اون به ابه تا آخر. این کلام حضرت امیر علیه السلام هست که اسم اونیست که خبر میده از مسما، فعل آنیست که به وسیله آن خبر میدهیم، و آخر هر فلان است، حالا اقسام اسم چیه، اقسام فعل چیه، اقسام چیه. لذا قول حق این است که اولین کسی که این دانش نحو را به شکل یک امر تدوین شده و کتاب در آورد خود حضرت امیر علیه السلام است. اون اصول رو گفت، اون اصول و مهمات رو فرمودن، کما اینکه شما در ابتدای کتاب صمدیه هم که شروع خواهیم کرد اصلا ایشون توی مقدمه اشاره کرده که واضح علم نحو حضرت امیر علیه السلام، شیخ بهایی اونجا اشاره کرد. جناب استاد صفای بوشهری هم در اون مقدمه کتاب بدایت النحو، اگه دوستان مراجعه کنن باز این مطلب رو آوردن، در مقدمه کتاب بدایت النحو این مطلب رو آوردن که مثلا چجوری شد که حضرت علم نحو رو تدوین کرد. علاوه بر چیزایی که ما الان داریم میخونیم در واقع توضیحاتی از همون کلام حضرت. خب این فصل اول چیزی نداره، تعریف علم نحو، موضوع علم نحو، غایت علم نحو. حالا شما بفرمایید تعریف علم نحو چی بود توی نحو مقدماتی خوندیم؟ اینجا هم عیناً همونه، حالا یه کمی مثلا عباراتشو عوض میکنه. تعریف علم نحو چی بود؟
ترتیب کلمات و
احسن علم به قواعدی که به واسطه اون قواعد حرکت حرف آخر کلمه رو ما میفهمیم، از این نظر که کلمه معرب است یا مبنی است، یعنی جایگاه خود کلمه رو ما میتونیم تشخیص بدیم. یه تیکه دیگه هم داشت، چی بود؟ ترکیب کلمات با هم دیگه، اینکه ما چجوری جمله بسازیم. این هم بود. فایده علم نحو چی بود؟ جلوگیری از خطای در گفتار. اینجا هم میفرمونن سیارت اللسان عن الخطا اللفظی، حالا میخونی به بارش. موضوع علم نحو چی بود؟ کلمه و کلمه. خب این تیکه اولی الفصل اولش، حالا با هم دیگه میخونیم. در الفصل ثانی شروع میکنه کلمه را توضیح دادن. تعریف کلمه بفرمایید اگه یادتونه، لفظیست که اولا وضع شده برای یه معنایی، از قبیل لفظ مهمل و اینها نیست، و ثانیا مفرد هم هست. دوستان اینجا مفرد، اینو خوب دقت کنید، ما وقتی میگیم مفرد در کلام عربی، وقتی میگیم مفرد، این مفرد چند تا اصطلاح مختلفه. یه بار میگن مفرد این یعنی مثنا و جمع نیست، یعنی مفرد در برابر مثنا و جمع. یه بار میگن مفرد یعنی مضاف و مضاف الیه نیست، مثلا ترکیب اضافی نیست، یعنی مرکب نیست. اینجا میگن مفرد در مقابل مرکب. یه بار میگن مفرد یعنی جمله نیست، یعنی مفرد در مقابل جمله. اینجا منظور این سومی است. در اینجا که گفته لفظی که وضع شده است برای معنای مفرد، منظور این سومی است. آره، یعنی کلمه اون لفظی مفرد است، یعنی مفرد است یعنی جمله نیست، نه اینکه کلمه یعنی اونی که مثنا نیست، یعنی مثنا کلمه نیستن. نه، این کلمه مفرد ما رو دوچار اشتباه نکنه. نمیخواد بگه مثناها کلمه نیستن یا جمع ها کلمه نیستن یا مثلا ترکیب های اضافی کلمه نیستن. نه، اینجا مفرد در مقابل جمله است، داره جمله را خارج میکنه. این مفرد یه اصطلاحی است که کاربردهای مختلفی در کلام عربی داره. نه، مرکب نه، مرکب منظور مرکب‌های اضافیه، مثل مضاف مضاف الیه، عبدالله. آره، اونا هم کلمه حساب میشن، عبدالله هم کلمه حساب میشن. حالا ممکنه شما بگید دو تا کلمه، ولی اینجا میخواد چی رو بندازه بیرون؟ میخواد جمله را بندازه بیرون. البته شاید کسی بگه که اینجا مفرد هر دو تاشو داره میندازه بیرون، هم جمله رو میندازه بیرون هم مرکب رو میندازه بیرون، اشکال نداره. ولی به این نکته ما دقت داشته باشیم که مفرد سه تا کاربرد داره. اینجا میخواد بگه مفرد نیست، یعنی میخواد بگه در مقابل کلام است، اینجا کلمه در مقابل کلام است، کاری به مثنا و جمع و اینا نداره. بله، ممکنه مرکب هم میندازه بیرون، به این اعتبار که مرکب در واقع یک کلمه نیست، دو تا کلمه است. چیکار کنم؟ الان کلمه ای که در علم نحو داریم بحث میکنیم مرادی که این کلمه چند قسم داشت؟ اسم و فعل و حرف. شما بگید دو تا کلمه است، ولی جمله نیست. چرا؟ در ترکیب اضافی، در ترکیب اضافی منظورتونه؟ نه، اینجا وقتی میگیم مفرد در مقابل مرکب، یه مرکبای خاصی منظورمون، مثل ترکیب اضافی، مثل ترکیب وصفی، اینا منظورمون.
حالا این
خب، یعنی تقسیم خوبی بود. الان سوال چیه؟
از مرکب اضافی هم جزء مرکبات میشه دیگه. امره جزی کردم.
باشه، منم عرض کردم. عرض کردم این مفرد هم داره جمله رو میندازه بیرون، هم داره مرکب رو میندازه بیرون. عرض کردم. مرکب. گفتم اشکال نداره اگه اینجوری هم بگیم اشکال نداره. بنابراین که ترکیب اضافی را یک کلمه نداریم، بگیم آ ترکیب اضافی دو تا کلمه است. اشکال نداره، حرف خوبی. آ کلمه یا اسم بود یا فعل بود یا حرف بود. خب چرا این تقسیم سگانه برامون حاصل شد؟ کلمه یا اسم یا فعل یا حرف، بفرمایید. گفتیم اول بحث، گفتیم روز اول گفتیم، چون کلمه یا معنای مستقل فی نفسه دارد یا معنای مستقل فی نفسه ندارد. اونجایی که معنای مستقل فی نفسهی داشت، یا دوباره خودش دو حالت داشت، یا دلالت بر یکی از زمانهای سگانه میکرد که میشد چی؟ میشد فعل. پس فعل هم معنای مستقل داشت هم دلالت بر یکی از زمانهای سگانه، یا اینجا که معنای مستقل دارد دلالت بر یکی از زمانهای سگانه نمی کند که میشد اسم. اون قسم دیگر که اصلا معنای مستقل فی نفسه نداشت چی میشد؟ بهش میگفتیم حرف. که گفتیم حرف درسته معنای مستقل ندارد، اما به این معنا نیست که بی‌معنیه. نه، معنای مستقل ندارد اما معنای فی غیرهی دارد. میخواد معنا را در غیر خودش اثبات کند. مثلا وقتی میگی سرت و من قم الی تهران، این من خودش معنای مستقل نداره، اما میخواد معنای ابتداییت را، ابتدای سیر را در کی ایجاد کنه؟ در قم. و معنای انتهای سیر را در تهران ایجاد. خب اینو ایشون همون ابتدا میگه. بعد از اینکه این رو میگه شروع میکنه، حالا تا اینجاش تکراری بود تو نحو مقدماتی هم بود، بعد از این شروع میکنه برای هر کدوم از اسم، فعل و حرف، برای هر کدوم از این سه تا عرض کنم خدمت شما یه تعریفی دوباره ارائه میده. حالا همون تعریف رو در قالب یک بیان دیگری، الفاظ دیگری میارتش و شروع میکنه برای مثلا اسم که تعریفش رو گفت، خصوصیت ها و ویژگی های اسم رو شروع میکنه شمردن. میگه آقا اسم یه تعریفی داشت، حالا این اسم یک خصوصیت هایی هم داره، یه ویژگی ها هم داره. شروع میکنه اونا رو یکی یکی گفتن. دوباره فعل رو دوباره به تعریف فعل اشاره میکنه، یا آقا این فعل دوباره یه خصوصیت ها و ویژگی ها هم داره. حرف هم همینطور، حرف رو میشه یه خصوصیت های ویژگی هم. فقط دوستانی که کتاب استاد شیرافکن دارن دقت کنن، ما اینا رو اینجوری پشت سر هم میگیم چون کتاب متن جهان مقدمات به سبک سنتی پشت سر همه. آقای شیرافکن ممکنه اینا رو جدا کرده باشه، مثلا گفتن درس اول، درس دوم، درس سوم. ممکنه نظام ما مثلا به کتاب اونا درس اول تموم بشه بعد ادامهش تو درس دوم باشه، ولی ما میخونیم. بذار اینو دقت داشته باشید. یه البته چیز مهمی نیست اما میخوام این پیشتون دارم. خب حالا که ما تعریف اسمو گفتیم، یه اشاره هم به خصوصیت های اسم بکنیم. خصوصیات اسم. دوستان اینجا رو خواهش میکنم دقت کنیم. این وقتی داره میگه خصوصیات یعنی ویژگی ها، یعنی چیزهایی که مختص به اسم هستن و غیر از اسم هیچ چیز دیگری اینا رو نمیگیره. از این بحث رو هم دقت کنید. بعدن که وارد خصوصیات فعل میشود، دوباره خصوصیات فعل هم همینه، یعنی ویژگی های فعل، یعنی اموری که مختص به فعل هستن و چیز دیگری غیر از فعل اینا رو نمیگیره. دوباره خصوصیات حرف هم هست. خب خصوصیات اسم، حالا ببینیم همشو میرسیم امروز بگیم یا نه. اون رو از ابتدا شروع کنیم طبق ترتیب خود کتاب. میفرماید که خصوصیت اول این است که یصح
اخبارو بهی و آنه خبر دادن به وسیله آن و از آن صحیح است. خبر دادن به وسیله آن و از آن صحیح است. اینو اگه بخوایم خودمونی بگیمش باید بگیم چی؟ بگیم مبتدا و خبر می شود. از چیزیست که هم مبتدا میشه هم خبر میشه. یسه ال اخبارو به خبر دادن به وسیله آن، یعنی چی؟ یعنی خبر بشود، چون ما با خبر خبر میدیم دیگه. یسه ال اخبارو ان، یعنی چی؟ خبر صحیح هست خبر دادن از آن، یعنی مبتدا بشود، چون ما از مبتدا خبر میدهیم به وسیله خبر، خبر را حکمی را اثبات میدهیم. پس یسه حال اخبارو به، یعنی صحیح هست که از خبر بشه، و یسه حال اخبارو ان، یعنی صحیح هست که از مبتدا بشه. نکته ای که اینجا خیلی مهمه و باید بهش دقت کنیم اون است که دوستان اینا دوتا ویژگی نیست، اینا دوتاش با هم یکیه. یعنی از ویژگی اولش این است که هم مبتدا میشه و هم خبر میشه. چرا اینجوری میگیم؟ چون الان بعداً خواهید دید که در ویژگی های فعل میگی که آقا ویژگی فعل چیه؟ یسه ال اخبارو بهی، به وسیله فعل خبر میدهیم، یعنی فعل خبر میشه، فعل مبتداش وقت میشه. همونجا اگر الان کسی دقت نکنه همونجا اشکال میگه، میگه آقا شما مگه نگفتید اینا ویژگی هن؟ پس چجوری یسه ال اخبارو به هم توی اسم هست هم توی فعل هست؟ خبر شدن هم ویژگی اسم هم ویژگی فعل هست. چجور میگید پس اینا مختصات هست؟ میگیم نه، ویژگی اسم خبر و مبتدا شدن با همه، این دوتا چیه ویژگیه. یعنی تنها چیزی که میتواند هم مبتدا باشد هم خبر باشد چیه؟ اسم. فعل فقط و فقط میتواند خبر باشد، فعلش موقع مبتدا نمیشه. اما اسم شما مثلا در علیون قائمون، در علیون قائمون مبتداتون اسمه، خبرتون هم اسمه، پس اسم هم مبتدا شده هم خبر. دوستان این بازم اینجا جلوی یک اشتباه دیگر رو باید بگیریم. فکر نکنید این میخواد بگه یه اسم در عین اینکه مبتدا هست در همون حال خبر هست، نه اینو نمیخواد بگه. آه خب دیگه اسم میتواند مبتدا باشد، یه جاهایی میتواند خبر هم باشد، اما فعل فقط میتواند خبر باشد. رضا علیون قائمان اون مبتدا این خبر هر دوتا اسم هست. پس ویژگی اول دوتاییش با همه، یعنی تنها چیزی که هم میتواند مبتدا بشود هم میتواند خبر بشود اون اسم. حالا ممکنه یه اسمی پیدا کنیم که آره دیگه، یعنی هر اسمی این ویژگی رو داره. البته حالا این ویژگی ها رو که ما میخونیم ممکنه یه اسمی همه ویژگی ها رو نداشته باشه، یه اسمی ممکنه مثلا از این 6 تا ویژگی در این 10 تا ویژگی 3 تا از این ویژگی ها داشته باشه. بحث در اینه که اگر از این خصوصیت هایی که داریم میگیم یکیش، یکی از این مثلا 7-8 تا تو یه کلمه پیدا شد، معلوم میشه که اون کلمه چیه؟ اسم. بحث یعنی نگاه ما به این بحث باید اینجوری باشه، یکی از این خصوصیات در یک کلمه پیدا شد معلوم میشه که اون کلمه اسم. این ویژگی اول. ویژگی دوم اضافه. ویژگی دوم اضافه. اینجا باز باید به یک نکته عنایت داشته باشید و اون این که منظور از اضافه اینجا چیه؟ منظور از اضافه، البته فکر میکنم آقای شیرفگر اونجا منظور رو توضیح داره، داره؟ نه توضیح نه. منظور از اضافه، کسی فکر نکنه اینجا مضاف و مضاف الیه با همه، یعنی خصوصیت اسم این است که مضاف الیه می شود. نه، اینجا منظور از اضافه یه پرانتز یعنی مضاف واقع شدن است. منظور از اضافه مضاف و مضاف الی با هم نیست، مضاف الی هم نیست اصلا. خصوصیت اس این است که میتواند مضاف بشود. چرا آقا؟ به چه دلیل شما دارید میگید این اضافه منظور مضاف است فقط؟ چون حالا در آینده میخونیم مضاف الی منحصر در اسم نیست، گاهی اوقات جمله مضاف الی میشود، گاهی اوقات یه جمله مضاف الی است و محلا مجرور. حالا اگر اون جمله جمله فعلی هم باشه اصلا خود فعل رفته در محل جر هم داریم، حالا در آینده میخونیم. پس و ما چون اینجا داریم خصوصیت را توضیح میدهیم، یعنی آنچه که فقط در اسم هست و در غیر اسم نیست، پس اینجا منظور از اضافه از طرفین مضاف و مضاف الی هر دوتاش نیست، اون نیست که فقط در اسم پیدا میشه و در غیر اسم نداریم و اونم مضاف بودن است. چرا؟ چون مضاف الی بودن در غیر اسم هم داریم. چون عرض کنم خدمت شما مضاف الی غیر از اسم هم داریم، دیگه لازم نیست خودشو اینجوری به زحمت بندازه. اگه میخواست مثل بالایی میگفت، میخواست میگفت مثلا یسه اول مضاف بر مضاف الی هر دو تاش داریم، اگه میخواست میدونست اینجوری. خب نه اینجا اضافه ای که از خصوصیات اسمت یعنی مضاف، هر جا دیگه بقیه جا گفتیم اضافه یعنی مضاف مضاف الی با هم. اینجا چطور فهمیدید مضاف؟ چون دارم عرض کردم دیگه، چون مضاف الی از خصوصیات اسم نیست، یعنی چیزی که هم میتواند مضاف باشد هم میتواند مضاف الی باشد، اشکال نداره شما اینطوری بگید. اما اونجا یه نکته داشت که دوتاشو گفت، اونجا یه نکته داشت که دوتاشو کنار هم گفت، گفت هم مبتدا است هم خبر است. اینجا اون نکته وجود نداره، دیگه لازم نیست اونجوری خودمونو به زحمت بندازیم. شما حالا اگه دقت کنید کسانی هم که اینجا رو توضیح دادن همینو گفتن، منتها بعضی از رفقا موقع توضیح ممکنه به این نکته دقت نکنن و فکر کنن این اضافه منظور مضاف الی شدن است. نه، اسم هم اسم مضاف الی داریم هم غیر اسم مضاف الی داریم. چون ما اینجا داریم ویژگی ها را میگیم، باید اون رو بگیم که فقط اختصاص به اسم داره، فقط اسم میتواند مضاف بشود، غیر اسم چیز مضاف. حالا اگر شما هم خیلی اصرار دارید اشکال نداره، بگیم اون چیزی که هم میتواند مضاف باشد هم مضاف الی فقط اسمه. مهم این است که بگیم آقا اینجا مضاف الی مراد نیست. احسن، اینجا مثلا در ترکیب غلام موزد یا کتاب علی کدوم، نمیگه این منظورشی یا منظورشی، کدومش ویژگی اسمه که غیر از اون پیش کس دیگه نمیتونه باشه کتاب یا غلام. وگرنه شما به جای علی میتوانید جمله بذارید، مثلا یه بار بگید یوم الجمعه، اینجا جمعه مضاف الیه، یه بار هم آیه قرآن میگه یوم ین، بله یوم ینفع الصادقین صدقهم، اینجا ینفع الصادقین صدقهم کل جمله مضاف الیه یوم بود. خب چند تا خصوصیت دیگه هم هست، اینا رو ما چه بکنیم الان عبارت رو بخونیم، اون خصوصیت ها بقیهش رو میذاریم برای شنبه. تا همین جایی که توضیح دادیم عبارتش رو بخونیم، این توضیحاتی که دادیم عبارتش رو بخونیم. الفصل الاول، فصل اول، فصل اول مقدمه. النحو علمون به اصول تعرف بها احوال و اواخر الکلمه الثلاثه من حیث الاعراب و البناء. نحو علمی است که این چنین صفت دارد
ببخشید نفع علم به اصولی است که این علم به اصول نفع علم به اصول و قواعد است که این علم به اصول و قواعد این صفت رو دارد که تو عرف و بها احوال و اواخر الکلم سراس، اصولی که شناخته می شود به وسیله این اصول ها دوباره به اصول برمیگرده، بها یعنی بل اصول، اصول و قواعدی که به وسیله این اصول و قواعد شناخته می شود احوال آخرهای کلمات سگانه. احوال آخرهای کلمات یعنی حرکت حرف آخر، اون که تو نه مقدماتی گفتیم، آره کلمات سگانه. احوال حالتهای اواخر یعنی حرف آخر، اواخر یعنی حرف آخر، حرکت حرف آخر کلمه های سگانه. کلمه های سگانه چی هن؟ اسم و فعل و حرف. بله، تو عرف و بها احوال و اواخر الکلمه ثلاثه از چه نظر؟ من حیثو یعنی از نظره، از نظر اعراب و بنا، از نظر اعراب و بنا آخر کلمات رو ما میشناسیم. دیگه چه چیز را میشناسیم به وسیله علم نه؟ تو عرف و بها احوال و اواخر الکلم، تو عرف و بها کیفیت و ترکیب بعضها معبد، همچنین میشناسیم به وسیله این اصول چگونگی ترکیب شدن بعضی از این کلمات به ها به کلمات میخوره، به اون کلم میخوره، به ها به اون کلم میخوره، کلم که جمع کلمات، ترکیب بعضی از این کلمات با بعض دیگر. اجازه بدید من بخونم این چند خط رو بعد خدمتتون. این تعریف علم نه، والغرض منه صيانه اللسان عن الخطا اللفظيه في كلام العربه. غرض از این علم نحو، منه به اون نحو میخوره و علم نحو میخوره، غرض از علم نحو صيانه، صان يسون و ساون یعنی همون محافظت، مراقبت، آره محافظت کلام، مراقبت کلام. از چی؟ مراقبت زبان، لسانم یعنی زبان. صیانت لسان از چی؟ از خطای لفظی، عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، در کلام عربی. اینم غرض از علم نه. و موضوعه الکلمت و الکلامو، موضوع علم نه هم چیه؟ کلمه و کلام. علم نه میخواد درباره چی صحبت کنه؟ درباره کلمه بخواد. و موضوعه، نه نه یه ترکیب داره دیگه، آره یه ترکیب، الکلمت و الکلامو، مبتدا و خبر، موضوعه مبتدا، الکلمت و خبر، و الکلامو عطف به خبر. الفصل الثانی، فصل دوم مقدمه، الکلمت و لفظون وزع لمعنن مفردن. دوستان این وزع چیه؟ فعل مجهوله، مجهوله. علی کلمتو لفظون وضع لمعنن مفرده، کلمه چرا؟ کلمه لفظیست که، یک عبوش بکنید، کلمه لفظیست که این چنین صفت دارد، وضع شده است برای یک معنایی که اون معنا مفرد است، برای معنای مفرد است شده. دوستان اینجا مفرد در مقابل مرکب و جمله است، نمیخواد بگه برای مثنا وزن شده، نه مثنا هم کلمه، میخواد بگه که اون معنا معنای ترکیبی نیست، معنا معنای جمله ای نیست.
خبرش
خودش خبره کی؟ اصلا لفظ خودش اینجا خبره، یعنی کلمه مبتدا است، لفظ چیه؟ خبره. کلمه لفظ است، نهاد گذار. و هیه منحصرتون فی ثلاثت اقسامه، هیه به کلمه میخوره، کلمه منحصر است در سه قسم، کلمه سه قسم بیشتر نیست، اسمن و فعلن و حرفن، اسم و فعل و حرف. اسمن و فعلن و حرفن، نقاط دیگه بقیه عبارت بمونه برای شنبه. صلوات الله علیه و آله.
نه من حرف جره.